أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم تجر الفترات فيهم على طول دؤوبهم ولم تغزر رغباتهم فيخالفوا عن رجاء ربه. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. بعد از وقفه ای که پیش آمد، محضر مبارکتون ادامه خطبه اشباح و خطبه نورانی 91 امیر المؤمنین در نهج البلاغه رو انشاءالله خدمت دوستان پیگیری خواهیم کرد. همون گونه که استحضار دارید، در قسمتی از این خطبه سخن می گفتیم که امام می پردازند به ویژگی های فرشتگان و ملائکه الهی. به جهات عدیده این نکته دیده میشه. ابتداعا معرفی بخشی از خلقت و آفرینش الهی است که فرشتگانند و ملائکه الله. نکته دوم، وجود و مبارک امام با بیان و اوصاف و احوال فرشتگان الهی که عباد مکرمون و بندگان مقرب خداوند سبحانند راه های تقرب رو به انسان ها نشان می دهد. با این حال و وصف که فرشتگان الهی دارند، این گونه به ذات حق نزدیک شدند، راه های تقرب انسان ها هم همین صفات و ویژگی هاست. سوم که امشب بیشتر من تأکید بر اون خواهم کرد خدمت دوستان در بیان این قسمت از اوصاف، امام در حقیقت گویا آسیب‌های مسیر و عبودیت و بندگی و تقرب الالله رو و سلوک الالله رو در قالب این نکاتی که از حال و از اوصاف فرشتگان مطرح می‌کند با آدمیان متذکر می‌شود. این هم نکته بسیار مهمی است که انشاءالله خواهیم دید و بررسی می‌کنیم. قسمتی را آغاز کردیم محضر بارکتون که وجود و مبارکشون بعد از اینکه فرمودند این فرشتگان الهی قد زاغ و حلاوت معرفت، چشیدند اینها شیرینی معرفت خدا را، و شربو بالکأس رویه من محبته، اینها از پیمانه محبت الهی نوشیدند و خوف الهی و به اصطلاح اون شوریدگی نسبت به خداوند سبحان در اعماق جانشون خانه کرده است. قامت تا کردن در قبال ذات حق به طاعت. از این جمله‌ای که الان عرض میکنم، ولم ینفد طول و رغبه الی مادت تضرعهم، که این طولانی بودن زمان طاعتشون موجب نشد که اینها کاسته شود از تضرعشون، از اون مایه های تضرعشون در پیشگاه خداوند. قسمتی رو امام آغاز میکنن که 22-23 ویژگی در مورد فرشتگان میاد که همان گونه که عرض کردم این ویژگی ها در عین اینکه وصف حال فرشتگان الهی است، به آسیب های ممکن و موجود در جامعه بشری و در محیط زندگی انسان ها در ارتباط با قرب الهی اشاره می کند که خیلی مهمه. من این رو میگذارم قسمت انتهایی عرایزم امشب، معذرم بارکتون، با تأمل بیشتر بررسی خواهم کرد. ادامه میدم صفات رو. پس بنابراین الان داریم صفات فرشتگان الهی رو از زبان امیر المؤمنین همان گونه که دیدیم پیگیری میکنیم. به دنبال اون فرمود ولا اطلق عنهم عظیم الظلفر ربق خشوعه. این که اینها زیاد نزدیک میشن به خداوند سبحان موجب نمیشه که اینها رشته خضوع رو از گردن خودشون بردارند به دلیل اینکه نزدیک شدند. اشاره کردیم نمیگن که بین الاحباب تسقط الاداب، حالا که ما به ذات حق نزدیک شدیم دیگه نیاز نیست خیلی از آداب و کارها و رفتارها رو انجام بدیم. ازا زهرت الحقیقه و تلت شریعه، نه اینها این حرفا رو ندارند و یک نواخت و پیوسته چنین خضوعی دارند. ولم یتولهم الاعجاب فیستکثروا ما سلف منهم، هرگز اینها اعجاب ندارن، عجب به نفوسشون ندارن فرشتگان، لذا بزرگ نمی شمارند آن چرا که در گذشته انجام دادن. ولا ترکت لهم استکانت الاجلال نصیبا فی تعظیم حسنات. این آخرین فقره بود که عرض کردیم و به دلیل اون اجلالی که از عظمت الهی و بزرگ داشتی که از خداوند در وجودشون آمده است، هرگز موجب نمیشه که حسناتشون رو بزرگ ببینند و بزرگ بپندارند. این هم یکی از رازهای توفیق فرشتگان و ملائکت الله. از اینجا امشب بحث را آغاز میکنیم. امام فرمود ولم تجر الفترات و فیهم علی طول دعوبهم، ولم تجر الفترات فیه. خوب دقت بفرمایید عزیزان، بسیار ظریف و دقیق این موجودات زیبای الهی مقرب خداوندی رو امیرالمومنین توصیف میکند، بعد ما بهره خودمون رو هم خواهیم برد. فرمود ولم تجر الفترات. کلمه فترات، فتره به معنای سکون، ضعف، توقف، سستی. ولم تجر الفترات فیهم علا طول دعوبهم. طول درازا، دعوب اون عادت مستمر و رفتار مستمر، دعب عادت پایدار جاری متصل. امام می فهمند این که اینها در طول زمان و دراز مدت در پیشگاه خداوند سبحان طاعت و بندگی می کنند، موجب نمیشه که اینها ملال و سکون و ضعفی در وجودشون دیده شود. زمان دراز عبودیت و بندگی از کیفیت عبودیت این جماعت نمی کاهد، بلکه مستمرن در این وادی مشتاقانه حرکت می کنند. خب بالاخره این ضعف رو در میان انسان ها می بینیم دیگه. وقتی که ممکنه یه کاری رو، یه عملی رو به شکل مستمر رو دراز مدت انجام میدن آدمیان، قهرن ممکنه از کیفیت اون کاسته بشه. یعنی درازای زمان و طول کمیت گاه کاهنده میزان کیفیت میشه. توجه دارید؟ این نکته رو امام متذکر میشن که خیر، فرشتگان الهی هرگز سکون و توقف و ملالی در طول زمان عبادت و بندگی اونها و مداومتشون در عمل رخ نمیدهد. ولم تعقز رقباتهم فیخالفوا علی رجاء ربهم. اونقدر دلنشین این صفات و جذاب امیرالمومنین مطرح میکنن با واژگان خودشون و ادبیات خودشون که فوق العاده است. فرمود ولم تعقز، لم تعقز از ماده غیزان و غیز، غیز به معنای فرو رفتن و فروکش کردن، قازه نقطه مقابل اون فازه، جوشیدن، فروکشیدن. فرمود ولم تغزه، فروکش نمی کند، رقباتهم، رقبتها، اشتیاقها، میلهای وجودی این فرشتگان الهی نسبت بر پرورد، نسبت پروردگارشون، که فیخالفوا عن رجاء ربهم، که نتیجه آن باشد که اون رجاء و امید و وابستگی و چنین ویژگی هایی در وجودشون کاسته شود. خب این هم نکته مهمی است. بسیاری از حالات انسان ها رو که بررسی میکنیم میبینیم به یه موضوعی، یه مطلبی مشتاقند، اما زمان اشتیاقشون دراز نیست. ممکن است پس از مدتی که به خواسته میرسند، اون رغبتی که داشتند، اشتیاقی که داشتند فروکش میکنه. این عاشق و معشوق بالاخره با همه تلاش و کوشش کاری میکنن که به هم میرسن این دو جوان، اما 6 ماه بیشتر از اون دوران عسل‌گونه زندگی و رابطه نمیگذرد که میبینید مشکلات و مسائلی پیش میاد. گویا اون پتیله محبت به زیر آمد، به زیر کشیده شد، دیگه اون شور و اشتیاق اولیه نیست بینشون. اون شیدایی و اشتیاق رو مشاهده نمی کنید در ادبیات کلامیشون، در رفتارشون، در بودن نبودنی که دقیقی و ساعتی دوری هم رو تحمل نمی کردن، اما الان منتظرین که گاهی بدون هم باشند، گاهی چنین تجربه ای رو مایلن که به دست بیارن. چی شد که چنین شد؟ عرض می کنم فرشتگان الهی نسبت به ذات حق هرگز رغبت و میلشون فروکش نمی کند، که اگر فروکش کنند اون امید و رجایی که به ذات حق دارن کاسته میشه. بعد نتیجه اون در اعمال و بندگی اونهاست. برخلاف انسانها، به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است. گاهی شور و اشتیاقی به ذات حق دارند، میکوبند، میزنند، میشورند، به تمام معنا حالی، وصفی، خوشی، اما گاهی هم میبینید که قبضی در این وجود میاد، یه محوی میاد که متاسفانه نه، خبری نیست از اون اشتیاق ها، از اون رفتار ها و خصوصیات زیبا و دلنشین عارفانه که نسبت پروردگار داشتن. این حال انسان هاست. یه چنین ضعفی و آسیبی در وجود آدمیان دیده میشه که در مورد فرشتگان معنا ندارد و اینها کاملا به تمام رغبت مشتاقانه دم به دم در کوی جانان میدوند و میکوبند و تا خودشون رو به حضرت حق نزدیک تر کنند. ولم تجف فلطول المناجات اصلات و السنتهم ولم تجف جف به معنای خوش شدن از جف القلم، یعنی وقتی مرکب خوش میشه دیگه نمی نویسه. ولم تجف و خشک نمی شود لطول المناجات، لام لام تعلیل، یعنی به خاطر طول زمان مناجاتشون با خداوند. اصلات و السنت هم، اصلات جمع اصله، طرف اللسان به معنای انتهای زبان که به تعبیر میشه قسمت جلو یا نوک زبان مثلا، فرض بفرمایید. هنگامی که گویندهی بسیار سخن میگوید یک نواخت، بعد دیگه متوسل میشه به این که یک دهانی تازه کند و یه رطوبتی به دهان برساند، خشک میشه اون رطوبت درون دهان، خشک میشه. امیرالمومنین از این نکته که قابل فهم برای انسان هاست کمک میگیرند برای یه تعبیر تشبیه معقول به محسوس. فرشتگان نه زبان دارن نه رطوبت زبان، بلکه این رو در مقام تشبیه و فهم انسان ها وجود اونباره که امام مطرح میکنن. میفهم فرشتگان هران چه مناجات با ذات حق دارند و طول مناجات دارند، هرگز دهانشون خشک نمیشه، زبانشون خشک نمیشه. یعنی اینها هیچ به اصطلاح ضعف جسمی در مسیر بندگی و عبادت خدا ندارند، برخلاف انسان‌ها که گاهی اون توانمندی جسمی رو ندارند، یه ضعف‌هایی دارن، یه مشکلاتی بر اونها عارض میشه که بالاخره اون توان طول مدت بندگی رو ندارن، خستگی برشون عارض میشه، ضعف جسمی میاد و نیستن اون مرد میدانی که بخواهند عبادات طولانی، مداومت طولانی جسمی در پیشگاه خداوند سبحان داشته باشند. آن فرشتگان چون این ضعفی ندارند. ولم تجفر طول المناجات اصلات و السنته ولا ملکت هم الاشقال و فتن قطع به همس الجواره الیه اثبات هم. خیلی باز ظریف و باریک می فرماید وجود و مبارکه ما. ولا ملکت هم الاشقال، هرگز مالک نمی شود و غالب نمی شود بر ایشان الاشقال، شغل، اشتغال، دل مشغولی به چیزی و کاری که نتیجتا آن باشد که فتن قطع به همسل جواره علیه اسماتهم. کلمه همس به معنای صوت الخفی، صدای ظریف. گاهی بعض از حروف رو میگید محموسن ادا شود، یعنی جوری که مشخصه دارید چیزی میگید اما خیلی مفهوم نیست، این میشه همس. نقطه مقابل جوار میشه چی؟ میشه صوت مرتفع، رفع صوت، مخصوصا با یه حالت تضرعی و خشوعی اگر باشه بیشتر این واژه به کار برده میشه. امام میفرماد که اینها فرشتگان الهی اشتغال و مشغولیت به یه چیزی موجب نمیشه که اینها اون صدای بلند و دلنشین مناجاتشون و به تعبیری انسشون نسبت به ذات حق تبدیل به صدای ضعیف نالان آهسته آنچنانی باشد. خیر، همیشه اینها در مقام عبادت آنچنان فرو رفته و مستغرقند که هیچ امری موجب اشتغالشون نمیشه، موجب نمیشه اینها مشغول بشند به امور دیگری، و این اشتغال به امور دیگر عامل واماندنشون از مناجات و دلدادگی و اونس با حضرت پروردگار باشد. خب این نکته ایست که در میان ما انسان ها هست. ما آدمیان وقتی که دلمون جایی مشغول میشه، وقتی ذهن و فکرمون مشغول میشه، من الذی شغلتنی عن ذکر ربی میشیم دیگه، مشغول میشیم و فارغ میشیم، غافل میشیم از یاد حق. دل مشغولی ها ذهن ما را، فکر ما را، قلب ما را به خودش معطوف میکند و نتیجه اون میشه که اون توجه لازم رو و ارتباط لازم رو دیگه با ذات حق نداریم، دیگه جایی پیدا نمیکند نجوای با خداوند، مناجات با حق، جایی پیدا نمیکند عشق ورزی با حق در برنامه روزانه زندگی ما. عمر گران مایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. دیگه تمام دغدغه ما میشه نان، اقتصاد، معیشت، و دیگه از اون اصل و هدف قایی آفرینش به روزمرگی مبتلا میشیم و میمانیم. فرشتگان چنین ویژگی منفی ندارند و این آسیب اونها رو نمیگذارند تهدید کنه و این حال رو ندارند. ولا ملکت هم الاشغال و فتن قطع به همس الجواره الهی اصفات هم که شرکت. ولم تختلف فی مقاوم تا مناکبه هم. اینجا کلمه مقاوم رو داریم که در بعض از نسخ نهج البلاغه مقادمه، که به نظر من شاید اون مناسب تر باشه کلمه مقادم. حالا تو عرض کنم خدمتون، ولم تختلف و دوچار اختلاف نمی شوند اینها فی مقاوم تا. مقاوم رو از باب زیغ خناق به مقام، جمع مقام دانستند شارحان نهج البلاغه، یعنی در ایستادنشون، در جایگاه ایستادنشون، موقعیت ایستادنشون در مقام طاعت خداوند، جا به جا نمی شود، مختلف نمی شود، ناهمانگ نمی شود مناکب آنان. مناکب جمع منکب یعنی شانه. اگر مقادم باشه و مقادیم، این خیلی مناسبه، یعنی حالات وجودشون و ارکانشون این مناسب تره. چی میخواد بگد وجود و مبارک امام؟ فهمند اینها بسیار هنگامی که در پیشگاه خداوند طاعت و بندگی میکنن بسیار منظم و دقیقند. اینها و صافات صفا، به یه حرکت منظم که درش کجی نیست، اختلاف نیست، غیره نیست، صف گفته میشه عزیزان. اصلا صف به معنای جمعی که نظم دقیقی رو دارند. این رژه نیروهای نظامی رو که میبینید، این صف، اینها در یه صفی قرار میگیرن، نگاه میکنید حرکت دست، حرکت پا منظم، یه دستهی دارن حرکت میکنن، چقدر دقیق این حرکات رو انجام میدن. اون هم صف، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. مبارزان و مجاهدانی رو خداوند دوست می‌دارد که بسیار منظم، زبده، کار دیده و درشون بی‌نظمی و تخلف وجود ندارد. در کار فرشتگان این چنینه. فرشتگان در عبادتشون بسیار دقیق و بسیار منظم رفتار می‌کنند، نه شوریده و نامنظم. فرمود ولم تختلف فی مقاوم طاعه مناکبهم. تعبیر، تعبیر کنایی است که امام به کار می‌برند. این تعبیر و اون تعبیر قبلی که در مورد رطوبت زبان و خشکی زبان گفتیم. ولم یفنو الا راحت تقصیر فی امره رقابهم. این وصف هم وصف بسیار قابل توجه است. فرمود ولم یفنو. ولم یفنو از ماده فمی، فمی یعنی تا زدن و تا خوردن، دوتا شدن. گاهی خدمت دوستان عرض کردم، وقتی مثلا تصور بفرمایید شما این برگه رو الان ملاحظه میکنید یک برگه میبینید. حالا اگه من این رو تا بزنم الان شما چند تا میبینید؟ دو تا میبینید. دو لبه میبینید پیش روتون. این تا زدن میشه ثانیه. به همین خاطر دوتایی رو میگن چی؟ تثنیه. تثنیه یعنی دوتایی. از همین ماده گرفته میشه. تثنیه. ولم یفنو. این بندگان شایسته الهی و فرشتگان الهی لم یسنو الی راحت تقصیر فی امره رقابه. اینها گردنشون خم نمیشه از ضعف و سستی که قصوری در امر عبادت خداوند بکنن به خاطر راحه، یعنی به خاطر راحت طلبی، به خاطر به اصطلاح اینکه راحتی خودشون رو و خوشی خودشون رو و عدم رنج خودشون رو بخوان بپذیرند و مشقت رو بر خودشون هموار نکنند، بلکه در مقام بندگی و طاعت الهی هرگز به دلیل راحت طلبی کوتاه نمیان از انجام وظیفه، طاعات، عبادات و هیچ تقصیری به دلیل تنبلی و راحتی در حال روز اونها دیده نمیشه. همیشه مجدانه با تمام تلاش و کوشش در وادی بندگی و طاعت پذیری خداوند سبحان فرشتگان الهی استوارانه حرکت میکنند. به هیچگاه سر به زیر نمیارن از رخوت و سستی و راحت طلبی طرف و فلا تعدو علا عظیمت جدهم بلادت القفلات. ویژگی بعدی ولا تعدو. ولا تعدو از ماده عدوان میاد. ولا تعدو از ماده لا تستو. لا تعدو به این معنا الا عظیمت جدهم بلادت القفلات. و هرگز اون عزم و تصمیم جدی و قاطعانه اونها رو و جدیت و قاطعیتی که در مسیر طاعت خداوند دارن هرگز بلادت القفلات بر آن غالب نمی شود و سطوت و تعدی بر آن پیدا نمی کند. بلادت القفلات. قفلات جمع چیست؟ قفلت. بلاده به معنای چیست؟ کودنی، حماقت. اینها اجازه نمی دن هرگز قفلتی بر آنها حاکم بشه که این قفلت شدت پیدا کنند، که نتیجه یه قفلت میشه کودنی و حماقت. قفلت ها انسان رو به کودنی میبرد و ذکاوت انسان رو از آدمی میگیرد. اینها هرگز اجازه نمیدن که قفلتی بر اونها حاکم شود که کودنی و حماقتی در وادی طاعت خداوند براشون بیاره و بر اونها چیره بشود. خیر، پس بنابراین دلات اندو غالب نمیشود کودنی و حماقت حاصل از قفلت ها بر این بندگان شایسته الهی که موجب اون شود که اینها وابمانند از طاعت ذات حق، چون این چیزی وجود نداره و اون عزم های قاطعشون و جدیتی که در مسیر دارند و تصمیمات قاطعی که دارند استوار باقی میماند و محکوم نمیشه به کودنی بلادت حاصل از قفلت. ولا تن تزل فی هممهم خداع و شهوات. ولا تن تزل. تن تزل از ماده نزال میاد. نزال به معنای تیراندازی، الرمی به سهم. انتزال یعنی مسابقه تیراندازی، که کسی مسابقه بده با دیگری در تیراندازی. امام می شامد ولا تن تزل فی هممهم. در همت های اینها، در همت هایی که در وجود اینها و قاطعیتی که در اراده اینها وجود دارد در مسیر طاعت خداوند متعال، هرگز خداع و شهوات. خداع جمع خدعه، شهوات هم که مشخص است میل ها و کشش های نفسانی. امام می فهمد هرگز اینها به نفسشون اجازه نمی دهند، به چیزی اجازه نمی دند اینها که تیرهای شهوت رو بر همت‌های اینها وارد کند و بزند و همت اینها را از صحنه حذف کند. تعبیر عجیبی است. خب در مورد انسان‌ها من الان این موارد بگم، برمیگردم خدمتتون جا چون بسیار نکته مهمی است و از اهمیته، مرور میکنیم دوباره این موارد رو. اما استعذار دارید در باب اطاعت نفس و کوتاه آمدن در قبال نفس و پذیرش تمنیات نفس، ما همین تعبیر رو از ناحیه معصومین داریم. وقتی انسان در مقابل نفسش کوتاه میاد، این چیکار میکنه؟ یعنی طاعت الهی را زیر پا میگذارد و متقابلا عصیان انجام میده. به تک تک معاصی تعبیر تیر به کار برده شده است، سهم به کار برده شده است. اونی که خیلی معروف راحت در ذهنتون میاد، از نظر و سهم من سهام ابلیس، نگاه های شهوت آلود، اینها تیریست از تیرهایی که ابلیس بر قلب مؤمن میزند و ایمان و اون را هدف میگیرد. داریم این تعبیر زیبا و عجیب رو که شیطان ان شیاطین یحومون، شیاطین دور قلب انسان در حال چرخشند، دور جان آن به آن منتظرن ببینن کجا یه رخنه‌ای شد، تیر رو در کمان چله بگذارن و رها کنن. حالا تیر نظر باشد، نگاه شهوت آلود باشد، غلبه خود شهوت باشد، غلبه امیال اقتصادی باشد، غلبه جاه طلبی ها باشد، و صدها رخنه ای که در وجود انسان هنگامی که باز میشه از این تمایلات شهوانی، نتیجه اون هدف گرفتن جان و روح انسان توسط شیطان است که اون سهم مسموم گاه تعبیر میشه، تیر مسموم خودش رو میزند که آدمی رو از پا بیفکند و سلامت وجود انسان و قلب مطمئن رو تبدیل کند به یک جهان مریض لرزان بیهوده. این هنر شیطان و کار شیطان است. از چه مسیر؟ از مسیر تحریک شهوات با خدعه انسان، با فریب انسان. در صحیفه سجادی عرض کردم خدمت دوستان، عجیب خدعه میکند شیطان در این غالب کردن شهوات بر ما. اباحیگری رو با آزاداندیشی خود امی کند، به خورد انسان می دهد. متاسفانه تصرف در مال و جان دیگران رو به اقتدار، ظلم رو با اقتدار و سطوت و قدرت توجیه می کند و به خورد انسان سمالود می ده. شهوترانی رو به اسم جوانی کردن به خورد انسان می دهد. کلاه دیگران رو برداشتن به عنوان حق ما از جامعه گرفتن به انسان تلقین میکند و ترغیب میکند و وارد میکند در جان انسان. و دهانمونه عرض کردم منظر بارکتون در سایه سخنان نورانی سید و ساجدین در شرح دعا 37 محضر مبارکتون. امام اینجا پس به دقت فرمودند ولا تنتزل فی هممهم خداع و شهوات، اینها هرگز شهواتی که در قالب خود و نیرنگ وارد میشه، اینها اجازه نمیدن که تیر شهوت بر همت اینها و بر اراده پولادینشون در مسیر طاعت الهی وارد بشه و صدمه‌ای بزنند. ولا تنتظر فی هممهم خداع و شهوات قد تخذوا زل عرش وخیرتا لیوم فاقتهم، قد تخذوا زل عرش ذخیرتن لیوم فاقته، اینها اتخاذ کردند، به شدت برگرفتند و گزیدند زل عرش را. زل عرش که در مقام نصب با زا اینجا تلاوت میشه و نوشته میشه، در مقام رفع زو میگید میشه زل عرش. از صفات الهی زل عرش بودن است، این وصف خداوند است. زل عرش المجید فعال لما تورید، خداوند ذو العرش است. یعنی چه؟ صاحب عرش است. عرش نماد قدرت و اقتدار الهی است. استوا علی العرش، تمام قدرت وجود زیر فرمان الهی است و ذات حق بر عریچه قدرت و فرمان روایی به حکمرانی وجود به تمام تسلط حاکمیت دارد. اینجا تعبیر وجود مبارک امام یه مضافی داره، یه مقدری داره، یعنی عبارت اینه قد تخذوا طاعت از العرش، تقرب از العرش، اینها تقرب به خداوند صاحب عرش را، طاعت خداوند صاحب عرش رو به عنوان ذخیره‌ای، توشه‌ای و ذخری برای خودشون انتخاب کردند. خب اینا دنبال توشه بودند، اینها فرشتگان الهی، منطقشون اینه که میخواد دستشون پر باشه. از چی دستشون رو پر میدانند؟ از طاعت ذل عرش، از انس و تقرب به خداوند سبحان. از این گونه برای خودشون ذخیره اتخاذ میکنن، نه از سرمایه های بانکیشون، نه از ذخایر دلاریشون، نه از منابع طلاشون، ذخیره خودشون رو این گونه میدانند. طاعت خداوند ذوالعرش رو به عنوان ذخیره میدونن. بعد جمله امام میفرماید که خیلی تعجب انگیزه، ممکنه برای دوستانی اولین باره که این جمله رو میشنوید کلن در تمام سالهای مسلمانیتون. میفرماید که وجود مبارکش، این فرشتگان طاعت خداوند ذوالعرش رو ذخر و ذخیره و توشه خود و سرمایه خود قرار میدن برای روز فاقه. فاقه یعنی حاجت، نیاز، برای روز حاجتشون. پس برخلاف تصور دوستان عزیز، فرشتگان الهی هم روز حاجت دارند، حساب دارند، کتاب دارند، بررسی دارند، نیاز به توش دارند، نیاز به زاد و راحله دارند. برخلاف اون که تصور کنیم نه، در عالم فرشتگان این حساب و کتاب و این مسائل نیست، نه، امام به صراحت می‌فرماید که اینها طاعت الهی رو رهتوشه خودشون می‌کنند و سرمایه می‌کنند برای روز حاجت و نیازشون که بدان نیازمندند. خب حالا این دیگه ضعفش در مورد انسان‌ها دیده میشه که انسان‌ها جور دیگری عمل می‌کنند دیگه، توشه خودشون رو چیز دیگه برمی‌دارند، عمر رو، ذخیره خودشون و ذخایر خودشون رو به امور مادی دنیا. و یمموه عند انقطاع الخلق الى المخلوقین برغبتهم. اینها که این کارو میکنن، بعد یممه به معنای قصده، وقتی که شما و ان لم تجدوا ماء، وقتی که آب نیست، خب وظیفه شما در عبادات شرعی چیه؟ و ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. فتیمموا صعیدا طیبا، بعد میرید خاک پاک پیدا میکنید، آن را قصد میکنید. تیمم را اصلا تیمم میگن، چون خاک میشه بعد از آب مقصود ما. وقتی آب نبود میریم سراغشو با اون ادب ویژه، این که در مباحث عرض به خدمتون فقه القرآن و در مباحث تبیین فقهی آیات الاحکام در مباحث خارج فقه خدمت دوستان عزیز، فکر میکنم جلسات بسیار طولانی طول کشید که این آیه شش سوره مبارکه مائده رو در جلسات متعددی عرض کردیم. محضر بارک دوستان عزیز، با تمام پاماتی که از آیه بیرون میاد که باید مراجعه به اطرت بشه و برای فهم آیات بینات سخنان معصومین علیهم الصلاة و السلام برای باید باید راهگشا باشه. خیلی مفصل در این آیه فعلا تجدو ما ان بخشی از اون فتیممو، حالا قرآن میگه فتیممو، این تیمم یعنی چی؟ یعنی برین سراغ خاک. حالا قرآن میگه چطور باید تیمم انجام بشه؟ نه، هیچ آموزش نمیده قرآن. پس باید تیمم را از کجا یاد گرفت؟ قرآن ما را به کاری دعوت میکند، میگوید که اگر آب نبود برید سراغ خاک تیمم کنید، یعنی قصد کنید خاک را. خب یعنی چی قصد کنیم خاک را؟ آمد گفت یا رسول الله، من مشکلی برای من پیش اومد، آب هم نداشتم، بعد احساس کردم که باید از خاک استفاده کنم، شروع کردم به غلطیدن در خاک، یه چند تا غلط زدم، بعد بلند شدم نماز خواندم، آیا کار من درسته یا نه؟ عمار گفت، رسول خدا فرمود نه، این کار کاره شما نیست، انسان این کار رو نمی کنن، موجودات دیگر این کار رو می کنن، بلکه راه این هست. بعد شیوه تیمم رو پیامبر آموزش داده، فرمودن دست رو اینطور بزن، بعد اونگاه از زند، از مچ چگونه عمل کن، کف را و بعد صورت رو، حاجبین رو و بعد پیشانی رو، عرض به خدمتون بالای بینی ختمش کن و تمام آموزش دادن پیامبر. پس خود قرآن ابهاماتی رو میگذارد که مردم مخاطبان قرآن در این ابهامات به کی مراجعه کنند؟ به ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خب حالا پس اینجا برگردیم الکلام یا جر الکلام، سخن سخنزایید. یمموح عند انقطاع الخلق الى المخلوقین برغبته. امام میفهمن وقتی که مردم و خلق انقطاع پیدا میکنن از خدا به یک دیگر، اینها عکس عمل میکنن، اینها خدا مقصودشان می شود و از خلائق و از مخلوقات الهی انقطاع به سوی حق پیدا می کنند. انقطاع یعنی چی عزیزان من؟ انقطاع یعنی این که انسان تمام امیدش رو یک جا متوجه کند آدمی. همانی که وجود مبارک سید و ساجدین، همان که در مناجات شعبانی بهترین سندش که الان دیگه این شب و روزها گاهی موفقن دوستان عزیز، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و عن الابصار قلوب ناب زیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. اصلا این تیکه رو نمیشه ترجمه کرد، واقعا نمیشه ترجمه، باید فهمیدش، قابل ترجمه نیست این. یا درک بلا یوسف، درک میشه اما توصیف نمیشه. این فقره سخن امیرالمؤمنین در مناجات شعبانیه. اما اون قسمت اول، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا تمام وجود من رو منقطع به سوی خودت بکن، تمام وجودم جز تو نبینم، جز تو نخواهم، جز تو نگویم، جز تو ندانم. اوجرد و تبتل الیه تبتیلا. خدا به پیامبر، به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، در سوره مبارکه مزمل دستور تبتل میده و تبتل الیه، این همون انقطاعه. پیامبر به تمام معنا منقطع و متوجه به خود ما باش. همه چیز در سایه توجه به خداوند انجام شده نیست. فرشتگان الهی امام می فرماید هنگامی که مردمان مع الاسف به خلق، به یکدیگر، در حوائجشون، در خواستهای مادیشون، در محبتهاشون منقطع می شند، فرشتگان الهی انقطاع به سوی حق دارند، خدا رو مقصود و مقصد صرفا قرار می دن. اینها و یمموه و اندن قطاع الخلق الالمخلوقین به رغبته، اینا خدا را قصد میکنن. اون زمانی که انقطاع خلق به مخلوقین است، اینها با رغبت و اشتیاق و میل خدا را مقصود خودشون قرار میدن، به انقطاع الله دارن برخلاف مردمان و انسانها. لا یقطعون امد قایت عبادته. من یه دو جمله دیگر رو میگم برمیگردم خدمتون، این انتهای وقتی رو که داریم به مرور دوباره. فرمود لا یقطعون امد غایت عبادته، قطع نمی کنند و گذر نمی کنند اینها امد از مرز پایانی عبادت الهی. یعنی چه؟ یعنی اینها هیچگاه به خط پایان عبادت نمی رسند که عبادت را چه بدانند؟ تمام شده بدانند و بگویند آردمون بیختیم و علکمون آویختیم. خیر، اینها سلوک بی پایان دارند، عبودیت بی پایان دارند. آیا عبادت مرز، نهایت، سقف، حد انتهایی دارند؟ حد انتهایی عبادت نال الله و نایلی هراجون خود خداست، کمال مطلق، جمال مطلق، جلال مطلق، حیات مطلق، قیام مطلق. اگه مرزی براش تعیین میشه، مگه عبودیت حد و مرز داره؟ خیر، فرشتگان الهی هرگز به یه حد پایانی از عبادت قائل نیستن که برسند و اون دیگه بگذرن بگن تمام شد. لذا همواره در وادی عبودیت و طاعت خداوندی دم بدم در حال حرکتن. چقدر عجیب داره امیرالمؤمنین خطوط رو ترسیم میکنند عزیزان. ولا یرجع بهم الاستهتار به لزوم طاعته. این وصفی که میفهمند یه قدری وصف مشکلیه، گاهی دیدم شارحان هم پیچ و تابی در این نکته دارند. ولا یرجع بهم الاستهتار به لزوم طاعته الا الى مواد من قلوبهم غیر منقطعة من رجائه و مخافته. ولا یرجع بهم الاستهتار. استهتار اون شدت الولع از ماده حتر و حتر به معنای اون عشق بی انتها، اون شوق بی انتها، شوق بی پایان. ولا یرجع بهم الاستهتار به لزوم طاعته و هرگز اینها نمیتواند این شدت ولع و اشتیاق و عشقی که به لزوم طاعت الهی دارند موجب اون شود که اینها یه قدم عقب نشینی کنند. یعنی اینها این شدت اشتیاق، این شدت عشق ورزی موجب خستگیشون نمیشه؟ اینقدر به شدت و شتاب عاشقانه دارن با ولع، بعد به تعبیر ما سیر نمیشن از این حالت، عقب گرد نمی کنن، بر نمی گردند. ولا یرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته، هرگز اینها بر نمی گرداند اینها را، این حالت ولع و شوریدگی و عشق فراوانی که به لزوم و پیوستگی طاعت خداوند سبحان دارن، هرگز هرگز، الا استثناء منقطع به معنای بلکه معنا میشه، بلکه الا مواد من قلوبهم غیر منقطعت من رجاهی و مخافته، بلکه اون ماده، مواد جمع ماده، ماده اون سرمنشأ ریشه، بلکه اون ماده‌ای که در قلوب اینهاست غیر منقطع است نسبت به رجاهی و مخافته، نسبت به خوف الهی، نسبت به رجاء الهی. در وجودشون هم از یه طرفیه مخافت خداوند است، از یه طرفیه اشتیاق و شور و امید به خداست. هر دو با هم جمع شده و هرگز این دو در وجودشون کاسته نمیشه و کم نمیشه. آن به آن لاینقطع در وجودشون متوازن و پایا پای این دو حالت وجود داره. پس این سیدید من دوباره، چون این وارد قدیه وارد سختی است، دوباره بگم به دو بیان. یک این که ولا یرجع بهم الاستهتارو به لزوم طاعته، هرگز اینها رو واپس نمیزند، بر نمیگرداند این ولع و اشتیاقی که به خداوند نسبت به ذات حق دارن به لزوم طاعته، به سبب لزوم و پیوستگی که به طاعت خداوند دارند، بلکه حتی می افزاید در جانهای اینها بدون هیچ انقطاعی رجاء و خوف الهی را. این ولعی که دارند، این اشتیاقی که دارند، دم به دم در جانشون خوف و رجاء الهی را می افزاید، به هیچ کاستی یا عقبگردی و توقفی ندارند. این گونه اگر معنا کنیم فکر میکنم که مطابق با لفظ و معنا مشخص و روشن. خب من همینجا متوقف میشم. لم تنقطع اسباب و شفقه منهم فینو فی جدهم. حالا این جمله رو بگم خدمتتون، دیگه برگردیم مرور بکنیم. لم تنقطع اسباب و شفقه، هرگز اسباب و مقدمات و آنچه که منجر به شفقت میشه در وجود اینها قطع نمیشه. شفقت چیست؟ دلواپسی. دلواپسی، دغدغه. اینها دغدغه‌مندند. اینها دلواپسی عجیب در جانشون و وجودشون هست و قطع نمیشه اسباب و آنچه که موجب دغدغه ها، دلواپسی ها در وجودشون میشه، که اگر میشد، که اگر این حال دست بده، فینو فی جدهم، یعنی از ماده ونی، توانی به معنای سستی، تنبلی، کندی، بعد اینا در اون جدیتشون، در اون جد و جهدشون در مسیر عبادت کم می آورند، کندی می کنند، سستی می کنند. خیر، به دلیل اینکه اینها دغدغه دارند، بیمسئولیت نیستند، دلواپسی دارند، آسوده بال، آسوده خاطر نیستند، لذا همیشه مجدانه می کوشند و سستی و تنبلی در وجودشون دیده نمی شود در وادی بندگی و عبادت الهی. بسیار، من تا این قسمت گفتم. انشاءالله هفته آینده از قسمت بعدی که ولم تأثر هم الاطماع فیؤثرو و شیک السعی، که بسیار بحث دلنشین تکان دهنده است، این ویژگی هم الاشتهادهم رو انشاءالله میگم. اما تا همینجا برگردیم برای که بهتر دستبندی بشه و لذت ببریم و دور نشیم از مقصد. امیرالمؤمنین تو این 21 دو موردی که من الان چند مورد رو عرض می‌کنم خدمت دوستان، همین هایی رو که خوندیم 16 مورد رو، اشاره فرمودن به ویژگی‌های فرشتگان الهی. اما شاید اینا اینطور نیستن، اینطور نیستن، اینطور هستند. در حقیقت همان گونه که گفتم اون سه نکته‌ای که ابتدا گفتیم، نکته سوم، امام با این بیانشون عزیزان به وضوح به دقت تمام آسیب ها، تمام صدماتی که برای ما در مسیر حرکت و سیر الالله و سلوک در وادی بندگی و معرفت الله و تقرب به خداوند سبحان دارد به رخ می کشد، آموزش می دهد، تذکر می دهد و هشدار می دهد. در بیان غالب حال و وصف فرشتگان رو گفتن. من به شماره 1, 2, 3, 4, 5 خدمتون اسم می برم. اینها رو از همون سخن اول و اون فقرهی که امام شروع فرمودند. 1. از آسیب هایی که در وادی عبادت بسیار باید توجه به اون داشته باشیم اینه که گاه طول و درازای زمان کاهنده خشوع و تواضع انسان در مسیر الله و عبودیت میشه. یعنی وقتی که یه مدت طولانی، به تعبیر همون که اشاره کردم در بحث، میبینید گاه بالاخره انسان وقتی که با کسی حالا زمان درازی ممکنه انس میگیرد و بیشتر هست، حالا شما گاهی ممکنه با کسی نیم ساعت باشید، یه ساعت باشید با یه دوستی، اما اگر یه سفری بود، غیری بود که هشت و نشر بیشتری پیدا کردید، 30-40 ساعت با هم بودید، اون حالت اول رو دارید، اون ادب اول رو، اون احترام اول رو، یا میگید با اجازه جناب عالی مثلا در میارید. این چطور میشه این؟ ببخشید ها مثلا فرض کنید. خوب یا بد ارزی ندارم، دارم حالت رو عرض میکنم. این حالت هست در مورد ما انسان. از آسیب‌های مسیر عبودیت اینه که با خدا هم چنین میشیم عزیزان، با خدا هم پسرخاله میشیم. این از آسیب‌های بندگی ما و طاعت ماست در پیشگاه خداوند که گاه عظمت و جلال الهی در نظرمون اون جایگاه اولیه رو نداره در درازای عبادت و در درازای بندگی. طول و درازای زمان کاهنده خشوع و تواضع انسان در وادی بندگی در پیشگاه خداوند میشه. معاذ الله. حالا علت چیه؟ علت ضعف معرفته. اگر اون معرفت جامع و دقیق بیاد دوچار چنین آسیبی نمیشیم که فرشتگان الهی این معرفت رو دارند. 2. گاه نزدیکی و قرب وقتی شدت پیدا میکنند عامل کاستن وقار و فروتنی میشه، انسانو در وظائف سست میکنند. آقا وقتی که قبیل سالاری میشه همین میشه دیگه، وقتی نسبت ها و قرب ها به صحنه میاد، فلان کس چون برادر است، فلان کس چون چنین است، دیگه مقداری در اون مسئولیت ها و وظایف دارن که ممکنه توقعات ما از اونها اونچنان نباشه، حسابگری ها نسبت به اونها به شدت نباشه. این قرب موجب میشه که پاره ای از حدود و وظایف درست انجام نمیشود. شدت قرب در بین ما انسان ها تمثیل از کردم، حالا تو وادی عبادت هم ما همین میشیم عزیزان. مهنت قرب زبعد افزون است، مهنت قرب زبعد افزون است، دلم از مهنت قربش خون است. یعنی گاه وقتی خداوند ما رو به خودش نزدیک میکند، اینجا ممکنه یه کاری یه رفتاری انجام میدیم که فاصله میگیریم، اون هم فاصله ها نه فاصله، به دلیل این که اون جایگاه قربمون رو پاس نداشتیم، ملتفت نشدیم. بعد به ما خواهند گفت در پوی نیکنامان ما را گذر ندادند. همون حکایتی بود که بیتش الان خوندم خدمتون و حکایت والی مصر ولایت زنون دل به اسرار حقیقت مشهون گفت در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم، تا ادامه ماجرا که شنیدید گاهی از من و تو بعض از مکتوباتم خوندید، بالاخره دید این حال و وضع و چرا یه حالی داری؟ گفت عاشقی بلا عاشقم، پس کیه معشوقت؟ برسانم کمکی بهت بکنم. گفت با ما تو خونه معشوق زندگی میکنیم. گفت پس این چه حالیه تو داری؟ لاغر و زرد شده بهره چی؟ سر به سر درد شده بهره چی؟ گفت خب برو، تو نمیفهمی این حرفا رو. من تا زمانی که نرسیدم تمام همتم این بود که به معشوق برسم، یه درد داشتم، فراق بود، الان که رسیدم هر لحظه احتمال میدم یه خطا بکنم به من درو باز کنه بگه برو بیرون، چه خاکی بر سرم بریزم اونجا. الان 99 تا درد دارم که نکنه منو بیرون کند، از سر سفره براند. نمیدانم چرا ما را نراندی، به مهمانی خود ما را نشاندی خدایا، اما ما را بیرون نکنی از این مهمانی. این از آسیب‌های عبادت عزیزان که انسان وقتی به یه قدمی حالا بر می‌داریم، یه تقربی پیدا می‌کنیم، به جایی می‌رسیم، یه حالی پیدا می‌کنیم، بعد ممکن است زوال بیاد، بعد ممکن است معلاسف آنی که باید بشود نشود، به خطایی، کندی، غفلتی و امثالی. سوم، از آنچه امام فرمودن به ترتیب دارم میگم، طبق سخنان امیرالمؤمنین، از مسائل مهمی که آسیب وادی عبادت و کمال و معرفت ماست عزیزان و تقرب ما به خداوند، اعجاب به نفس. اعجاب به نفس، غرور به خودمون، که احساس کنیم کسی هستیم، چیزی هستیم خودمون. و هنگامی که این اعجاب به نفس میاد، نتیجهش میشه ولا تمنن تستکثر، میشه استکثار. بعد خیال میکنیم خیلی کار کردیم، اگه 4 تا کلمه یاد گرفتیم و گفتیم و به مردم و حالا اصلا کردیم، خیال میکنیم چیزی شده، اتفاقی افتاده است. خیال میکنیم کاری کردیم، خیال میکنیم ما این منم طاووس علیین شده، ای وای، و همه چی رو بالاخره از کف داد. وقتی انبیا و اولیا تمام طاعات و عبادات خودشون رو در پیشگاه خداوند هیچی می شمارند و می انگارند، کسانی مانند امیر ملک ولایت، امیر المؤمنین، آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. اعجاب به نفس عامل استکثار. 4، متاسفانه بزرگ شماردن کارهای خیر. این اعجاب به نفس، نفسمون رو بزرگ می بینیم، اینجا مستقیماً کار نیکمون رو بزرگ می‌بینیم که امام فرمودن دین‌ها به دلیل اجلال الهی دیگه حسناتشون رو عظیم نمی‌دانند. اما انسان‌ها اینطور می‌دونیم. ممکنه کار خیلی که انجام می‌دیم بعد صورت می‌دیم، آقا این عدد رو اینجا دادیم برای سیل زدگان، اینطور کمک کردیم، برای زلزله‌های کرمانشاه هم اینطور کمک کرده بودیم، سال قبلش برای فلان جا هم اینطور که ما کمک کرد، اون مسجد هم که ما سهم داریم، در فلان جا هم که ما این کارو کردیم. دقیق اینها مثل چی؟ اگر تمام خطاعات و تمامش دیم، ما کی حرفی زدیم، من کی به تو توهین کردم، اینا هم برای فراموش کردیم، اما این کارامون کاملا تابلو شده است و روشن. چرا؟ چون بزرگه در ذهنمون، اما اون کارهای بدمون کوچیک فراموشش کردیم. این از چی برمیخیزد؟ چرا بزرگ میبینیم کار خوبمون رو و حسناتمون رو؟ علیاذ بالله، علیاذ بالله، چون خدا رو کوچک میبینیم. عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. امیرالمومنین وقتی متقین رو توصیف کرد، عظم الخالق فی انفسهم، خداوند عظمت پیدا کرده است در جانهای اینها، به همین خاطر ماورای خدا ماسو الله همه در چشمشون چیه؟ خرد و کوچک. حالا اگر عکسش شد، خدا اون عظمت و جلالت رو به لحاظ معرفتی در جان ما نداشت، بعد امور دیگه در نظرمون بزرگ میشه، بعد طاغوتچه ها در نظرمون بزرگ میشن، خواسته ها بزرگ میشن، افعالمون بزرگ میشن، حسناتمون بزرگ میشه. 5، متاسفانه از آسیب هایی که ما در مسیر تقرب الله و عبودیت داریم عزیزان، قطعا ملاله، ملال و سکون و خستگی، خستگی جان رو عرض میکنم، ملال جان، یعنی عدم نشاط در عبادات مستمر. اون نشاطه نیست گاهی، اون نشاطه نیست. گاهی من به این دوستان میگم، حالا بحث عبادت کلی داریم، مسیر عبودیت رو میگیم نه عبادت صرف، گاهی میگم آقا بالاخره شما نشستی حالا بعد از سالی بالاخره فرصت ماه رمضان شد و این شبهای قدر رو میخوای جوشن کبیر بخونی، این صد بند 3 شب در سال ممکن این کار رو بکنی. هی نگاه میکنی بند چندمه، نگاه میکنی ما بند چندم رسیدیم، آقا هنوز بند 35، هنوز 65 تا دیگه مونده. خب ببندش، جمع کن عزیز من، قربانتو نخون، چرا میخونی؟ کی بهت گفت بخونی؟ وقتی نداری اون نشاط و به دنبال این که سفر رو نگاه میکنی که کی تموم میشه، خب چرا شروع کردی اصلا؟ چه فایده ای بر این عبادت که در اون نشاط نیست، در اون نشاط نیست، در اون بندگی که در اون ملاله نه نشاط. پنجمین آسیبی که در وجود ماست عزیزان متاسفانه اون نشاط نیست که امیرالمومنین تو نجواتون باب نشاط رو در عبادتت. حالا این هم باز از کجا میاد؟ متاسفانه از همونو که ارزش کار از دستمون رفته است دیگه، نمیدونیم چی. چرا تو خیلی چیزهای دیگه ممکن نشاطمون قطع نمیشه. ششم آسیبی که وجود میاد ریشه اون نشاطه تو اینه که این آسیب ریشهش تو بعدی. ششم کاهش میل و رغبت و بی‌انگیزگی در وادی عبودیت. گاه بی‌انگیزه میشیم در بندگی خدا و در طاعت الهی. این دیگه فراوان آمی اون انگیزه گذشت. من یادش بخیر اون سالهایی که اینطوری آقا می اومدیم می رفتیم چه می کردیم، حالا اون انگیزه رو ندارم من دیگه. این از آسیب های ما انسان هست. نه خدا فرق کرده است، نه مسیر عبودیت فرق کرده است، نه ارزش اون کاسته شده است، نه تردیدی در اینه که پایان انسان چیه، مسیر انسان عبودیت، هیچ تردیدی نیست درش. پس اون متغیری که اینجا وجود داره حال منه که انگیزه من کاسته شده. چرا این انگیزه کاسته شده؟ این آسیب های وادی عبادت با آسیب شناسی بشه. چه انگیزه برتری آمده است در تقابل با این انگیزه که این رو کاهش داده؟ چه سخنی است؟ چه آشنایی است؟ چه نانی است؟ ای دریغا لقمه دو خورده شد، جوشش حکمت از آن افسرده شد. سخت خاکالود می آید سخن. پناه به خدا می بریم. چقدر زیبا پایان دفتر اول. آب تیره شد، سر چه بند کن. دیگه نذار بیاد، این معلوم فایده نداره مولوی، ببند دیگه نگو. چرا؟ چون ای دریغا لقمه دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. رباها، رشبها و مگه اینا انگیزه عبادت برای کسی میگذاره تو جامعه؟ مگه اینا انگیزه میگذاره برای کسی؟ از آسیبهای عمده کاهش انگیزه و بیرمقی در وادی عبادت. خب من مایلم که ادامه بدم تا 20 مورد براتون نوشتم بر اساس سخن امام که الان رسیدیم به مورد ششم. حالا اگه هفتمیشم بگم که مکمل اون ملال قبلی است که امام فرمودن که زبانشون خوش نمیشه، ملال جسم و کمتوانی، یعنی این جسم رو درست نگرش نداشتیم برای طاعت الهی. قولا خدمت که جوارهی، قولا خدمت که جوارهی، اما نیست این قوی برای طاعت خداوند. اینو برای طاعت حفظش نکردیم سلامت جسم رو. من داخل پرانتز میگم گاهی دوستان، خب میدونی از خصوصیات من اینه که حتما به این دوستانم توصیه ورزش میکنم. خیلی براشون این سوال همین امروز جوانی عزیزی، شما ورزش رو کار میکردید، به خوشحالی گفت منم پیش همون استاد مثلا سابق مثلا شما فلان دیالات این حالت و فلان شهر پیش او مثلا این ورزش رزمی بود، این رو مثلا کار میکنم فلان اینا. من گفت چرا شما این اصرار رو دارید؟ آقا یه اصرار عمده ما به اینه که این جسم رو سالم نگه دارید، که با این جسم سالم بتونیم قبلا خدمتی که جوارهی. ان لبدن که علیک حقا، حق این بدن رو درست در مسیر طاعت الهی بدیم، تغذیه‌مون درست باشه، حرکتمون تحرکمون درست باشه، تا این جسم بتونه بکشد ما را و خسته نشه در مسیر طاعت و عبادت و بندگی الهی. بله بله لازم است، قطعا لازم است تحرک و اون عرض به خدمتون پویایی دقیق. زن و مردم نداره که بتونه این جسم رو بکشد و درست کمک کند. اما این ملال جسم و کمتوانی از عوارض آسیب‌هایی است که موجب میشه انسان تو مسیر طاعت و بندگی خدا کم میاره. دیگه لذا باید درستش کرد، باید تنظیمش کرد، تغذیه رو همه چی رو باید تنظیمش کرد و درستش کرد. این 7 مورد اجازه بدید من به همین 7 بسنده کنم و بقیش رو نوبت آینده خدمتتون هفته بعد بگم محضر مبارکتون. تا موارد 20 انشاءالله نوبت آینده خواهم گفت. که عجیبه. ببینید حالا چرا امام دارن سرمایه گذاری میکنن روی این بحث؟ صرفا معرفی فرشتگان الهی نیست، صرفا پرده برداشتن از حقایق غیب برای من و شما نیست، بیان اوصاف فرشتگان و راه های تقرب اینها نیست، از دلش این مسائل در میاد، آسیب هایی که اینها رو ما اگر توجه کردیم و گرفتیم و اتصاف بون کردیم، بعد چی میشیم؟ بعد میشیم حمله دیگر برآورم از بشر تا بگیرم از ملائک بال و پر. نه فرشته خوبی شود آدمی سکم خوردن، تا فرشته خوب بشیم، فرشته بشیم. وقتی یوسف اومد و ارزم به خدمتون زنان دیدنش، گفتن ما هازا، ای که بشر نیست، نیست این مگر الا ملکون کریم، این فرشتهه، این فرشته است. خب بله، انسان در سیر حرکت و تکاملش به مقام ملک میرسه، بعد بار دیگر از ملک پران شود، آن چند در وهم ناید آن شود. این فرصت خدا به ما میدهد که فرشته بشیم و از ملک و فرشته هم بالاتر بریم، بالاتر از فرشتگان بریم. پس عدم گردم عدم چون ارغنو، گویدم که ناولیه راجعون. پروردگار و آبروی امیر المؤمنین توفیق درک و فهم حقایق ناب به علوی رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگار جانی بده و نفسی بده که جایگاه بندگی و طاعت تو باشد، جسمی بده که در مسیر طاعت و بندگی تو مصروف شود، و خدایا عمر ما رو مرتعی برای شیطان قرار مده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.